το που σε βίζα να πληρώ.
یک بار دیگر زمین و زمان در انتظار حماسه‌ای دوباره است. اینک یک بار دیگر همه چشم ها و نگاه ها خیره به یک نقطه گیتی است. همه چشم ها خیابان های این دارالقرای اسلام را به نظاره نشسته است تا خروش ملتی در داشنا را ببیند، تا وفاداری امتی مسئول و متحد و وفادار را شهادت دهد، تا حماسه سربلندی و عزت یک انقلاب را در نمایش حضور شگفت میلیون ها مؤمن در سال روز پیروزی خون بر شمشیر در سور عالم بدمد و بر حیات و جاودانگی یک نظام ارزشی سهه بگذارم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز علاقمند به برنامه سینمایی هفت از رادیو نمایش و شبکه نمایش، و سلام میکنم خدمت بچه های عشق فیلم، کودکان دبستانی، دبیرستانی، همه اونایی که فکر میکنن ذوق داستان پردازی دارند، و امشب که آخرین برنامه هفت برای جشنواره است، چون که فردا تعطیله میتونن با خیال راحت بشینن تا آخر برنامه رو نگاه کنن، که میخوایم یه گزارش نسبتاً کاملی از همه فیلم‌های جشنواره بدیم خدمتون و راجع به کاندیداها هم صحبت میکنیم. در ضمن رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی رو تبریک میگم. امروز دو تا فیلم آخر به عنوان آخرین فیلم های شرکت کننده در مسابقه در پردیس ملت نمایش داده شد. یکی فیلم آنها مرا دوست داشتند که محمد رضا رحمانی تهیه کننده و کارگردانشه، و یکی فیلم سینما متروپول که مال محمد علی باشاهنگره، هم خودش جزء نویسندگانه، هم کارگردانی فیلم رو به عهده داشته. و در دو روز اخیر دو سه تا فیلم خوب به فیلم‌های جشنواره اضافه شد، به فیلم‌های مسابقه اضافه شد، که یه خورده باعث امیدواری شد از اون حالت ملالت روزهای پنجم تا هشتم جشنواره یه خورده کم کرد. من دوباره تبریک میگم به خاطر رسیدن ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، و دعوت میکنم به یه میان برنامه توجه کنید، بعد میام خدمتتون. برای بقیه اجزای برنامه در خدمتتون هستیم.
برای چی اومدی ایران؟
برای چی نیام ایران؟ اینجا وطنمه. اینجا نیام کجا برم؟
پس چرا تو الان تو آمریکا بودی؟
اونجا هم وطنمه. چون
وطن مثل مادر آدم میمونه. مگه آدم میتونه دوتا مادر داشته باشه؟
بچه ها همه رفتن، اونایی هم که موندن یه جورایی گیرن. اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم.
رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل میخواد.
گفتی لب تر کنیم، رو دست میبرن از بیسن.
من گرون هم زهر.
اونا عرضشت رو میدونن.
خیلی خوب، قیمت من چقدر؟
من نمیدونم، از این دوست و رفیقات که رفتن بپرس.
قیمت خودشون دادن، من که هنوز خودم حراش نزشتم.
ما حاضرم صد سالم شده زیر آتیش این صد دام گربه گوشده بمونم، ولی تو غربت همون شب اول دق میکنم.
رو وطن؟ کدام وطن؟ سهم نژاد من از این کشور فقط نگهبانی از مرزهاش بوده. این عدالته.
ایرانی ترین نژاد ایران نژاد کرده. نه کرد از ایران جدا میشه، نه ایران از کرد.
اگه فکر منافع کشوری سرت، همه بفهمن که هر کی وارد این خاک بشه و قدمشو کج بذاره، یا با پشت ورقلم میده میره بیرون، یا با صورت سرخ. چا ایرانی؟
اون جوان برای مملکت جنگیده، برای تو.
آره من که فلسطه بگو قضیه همیشه بر من حیثیتی بوده. شما اگه عاشق ایران بودی الان وضعیت مملکتی نبود.
اینجا چه پرین دست ما مرکز برای خودتون برداشتید. من که اعتراضی ندارم، ولی تو رو خدا به من نگی چشمامو ببندم و نبینم اون ناوای آمریکایی هر روز جلوی چشمم رشته دارن. به من نگید اونا حق دارن کشتیامونو نگه دارن، ماهیگیرامو دستگیر کنن، حتی قاچاقچیامون هم امنیت نداشته باشن.
اگرم بسیا رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟ آره ممکنه رد شن، ولی از رو جنازه ما باید رد شن.
ننگ بر جنازه پاسداری که تو خشاب اسلحه‌اش فشنگ مونده باشه. بری سر پستتون.
می جنگیم تا زمانی که بچه همون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه.
کنشکاب اونجا بمونم که چی بشه؟ اونم تلفشه؟ او به خدا جوانیم رن، آدم در اونجا کارگری هم بکنه بهتره.
من دارم کارامو همینجا میکنم تو آمریکا، پننده شم نشد هر جای دیگه. هر جا غیر ایران زندگی کنم میدونم حالا بهتر.
میخوام بگم آدم زندگیشون ننه باباش داره حالا بعد یا خوب. مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه ولش کرد. هر قدرم وضعیت مملکتون بد باشه باید بمونیم درستش کنیم. حالا هر کی به وضع خودش. تو هم اگه حالت از مملکتت خرابه در رفتن هر کاری بکنی نمیتونه حالتو خوب کنه. اگه دنبال حال خوبی
خب ابراهیم اصغری اینجاست که تهیه کننده فیلم شماره 10 به کارگردانی محمد علی زرگرنژاد حمید زرگرنژاد روزای اول جشنواره نمایش داده شد و جزو فیلم هایی بود که بنیاد فارابی در تهیهش پشتیبانی کرده. فیلم پرخرج خوش سر و رویه، یعنی فیلمیه که پولی که توش خرج شده توی رو پرده دیده میشه، توی فیلم دیده میشه، در حالی که بعضی از فیلم‌های دیگه‌ای که باز تولید بنیاد فارابی بود حتی روی پرده هم اون خرجی که براش شده دیده نمیشه، یعنی جلوه‌ای نداره که اون مقداری که میگن بیارزه. اما شماره 10 جزو فیلم‌هایی بود که معلوم بود فیلم گران قیمتیه، فیلمیه که کار شده، دکور فیلم و لباس فیلم خیلی جالب توجه بود و تو روزای اول ما درباره این فیلم زیاد صحبت نکردیم. علتش هم این بود که توی برنامه 7 هر شب با یک فیلم اولی یا حد اکثر کسی که فیلم دومش رو کار کرده صحبت میکرد، یعنی فیلمسازای جوانی که تازه وارد کار شدن و ما انتظار داشتیم که حیرت انگیز باشند، سرنوشت جشنواره رو عوض کنن و فیلمهای جذاب غیر منتظره ای اضافه بکنن به فیلم های سینما ایران. این اتفاق تا حدودی هم افتاد، ولی الان فرصتش هست که راجع به خود فیلم شماره 10 یه خود بیشتر صحبت بکنیم. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. قربان شما، متشکرم در خدمت.
قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدیم یه میان برنامه ببینیم درباره فیلم شماره 10 و همین موضوعی که می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم برمیگردیم.
شماره 10. حمید زرگرنژاد با فیلم شماره 10 یکی از کارگردانان حاضر در 41مین جشنواره فیلم فجر است. این فیلم به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده و یکی دیگر از آثار دفاع مقدس حاضر در جشنواره است. شماره 10 که ماجرای فرار یک اسیر ایرانی از زندان رژیم بعث عراق را روایت می‌کند، مجید صالحی، سیامک سفری، بهرنگ علوی و احمد کاوری را در فهرست بازیگران خود دارد. حمید زرگرنژاد پیش از این با فیلم پایان خدمت در بخش مسابقه فیلم‌های اول 32مین جشنواره فجر حضور داشت. ابراهیم اصغری، تهیه کننده شماره 10 نیز فعالیت سینمایی خود را از سال 1375 با فیلم مردی شبیه باران آغاز کرد. وی در کارنامه خود تهیه کنندگی فیلم‌های سینمایی چون شور شیرین، بکبودی یاس و اشنوگل را دارد. آخرین حضور اصغری در جشنواره فیلم فجر به دوره 39 و فیلم تک تیرانداز باز می‌گردد که سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی را برای او برمغان آورد. مجید صالحی که بخش عمده‌ای از خاطرات ما از او به کارنامه آثار کمدی‌اش در قاب تلویزیون باز می‌گردد، در 2 دهه حضور فعالش در عرصه بازیگری آثار شاخصی را هم در ویترین جشنواره فجر داشته است که از آن میان میتوان به نمونه‌های همچون استراحت مطلق و صحنه زنی اشاره کرد. در فاخر هم فیلمی بود که مجید صالحی در کنار امین حیایی در آن درخشید و توانست برای اولین بار در فهرست نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل قرار گیرد.
خب آقای اصغری بفرمایید که فیلم شماره 10 چند جلسه طول کشید فیلم برداریش؟ فیلم به نظر میاد خیلی طولانی فیلم برداری شده.
ارشاد خدمتتون که من اینو چند بار توی صحبتام گفتم، ما مجموع پروسه پیش تولید، تولید و پس تولید فیلم تا آماده شدن دقیقا 100 روز طول کشید و شاید توی زمانبندی فیلم های شبیه این قطعا رکوردی باشه.
و چند جلسه فیلم برداری بود؟
زمان فیلم برداریمون 53 جلسه فیلم برداری شد و ضمن این که ما خب با توجه به که پیش تولیدمون اجبارا کوتاه بود، یک دوم که خب میدونید توی فصل پاییز و زمستان چون بخش زیادی از فیلم هم توی فضای خارجی اتفاق میافتاد، همزمان مجبور بودیم لوکیشن ها رو آماده کنیم، ساخت و ساز توسط گروه صحنه و دکورمون انجام شد.
همه چیزی که توی فیلم ببینیم دکوره، یعنی جایی نیست که صحنه واقعی ببینیم. همه چی رو کجا ساختین دکور فیلمو؟
نه ما توی یک کارخونه است، ولی بله جزئیات همه جا رو ساختیم.
همه رو توی یک کارخونه ساختیم.
بله.
کجاست کارخونه؟
کارخونه سیمان ری الان شده کارموزه ری که ساختمان بسیار ویژه.
یعنی از این بر خدمات برای فیلم سازی میده.
والا قبلش اون اینجوری که من میدونم قبل از این خیلی تردید داشتن روی انجام این کار، ولی خوشبختانه با توجه که از بچه های ما راضی بودن
شما حتما باشون خوب تا کردیم. آره کارخونه رو از بین نبردیم.
نه ما سعی کردیم که اولا جلوه های واقعا بصری این کارخونه رو به نمایش بذاریم که میبینید شاید از اکثر جاهاش استفاده کردیم، و دومی که به قول شما کاری بکنیم رضایت داشته باشن از گروه های فیلم سازی که اتفاق
افتاد. فیلم سازی متنفر نشد.
آره
خب اون وقت فیلم چقدر خرج برداشته؟ چون یادگار جنوب به ما گفت تهیه کنندش گفت 12 میلیارد، در حالی که البته من میدونم که الان قیمتا وحشتناک شده توی این پاییز امسال، مخصوصا حتما به خاطر این تغییراتی هم که دلار کرد خیلی قیمتا بالا رفته، پول دیگه واقعا قدرت خرید نداره تا میای بجنبی کلی.
بله.
خرج شده، ولی چقدر حدودا چقدر خرج برداشته؟
والله من چیزی که برای اتفاق افتاد حدود 14 15 میلیارد نهایت
نسبت به یادگار جنون خیلی خوبه.
و اتفاقی که افتاد بعد به نظرم میاد توی فیلم به قول شما هزینه‌ای که شده به خوبی دیده میشه و چه کستینگ فیلم چه عوامل پشت دوربین و چه هر حال زمان فیلم برداری و
خب به خاطر اینکه با سرعت فیلم برداری کردین اگر زیاد طول میکشید حتما بیشتر خرج میشه.
قطعا خودتون قرار اینو تجربه کردید، بیشترین چیزی که هزینه تحمیل میکنه به فیلم زمان فیلم برداری، یعنی یک روز مساویس با کلی هزینه. و ما سعی کردیم این بخشو فشرده بکنیم.
چرا دیر شروع کردین؟ خب خاطر همین سرعت کار که لازم بود که به جشنواره برسه، میدونستی که اگر دیرتر شروع کنی کم خرجش میشه.
ما اولا که در واقع اصلا تو همون مهر ما تصمیم بر این شد که این اتفاق شکل بگیره و این فیلمو به عهده من واگذار شد که شروع بکنم، و دومی که خب میخواستیم حتما به جشنواره برسونیم چون به هر حال میدونیم که بهترین ویترین برای دیده شدن خصوصا این نوع فیلم ها ویترین جشنواره است. و خب واقعا همراهی کل گروه هم بود، با اینکه ما تعداد گروهمونم بیشتر از 100 نفر گروه ثابتمون بودن، فقط کار میکردن به اضافه حالا بازیگر و هنرور که تو مقاطع مختلف اضافه میشدن، ولی سعی کردیم در واقع این فشردگی رو داشته باشیم. البته واقعا اینجا باید تشکرم بکنم از حمید زرگرنژاد عزیز که به خوبی اولا آمادگی داشت، یعنی هیچ جایی ما نبود که کارگردان آماده نباشه، و بقیه گروه ها که قرار بود سرویس بدن به خوبی آمادگی رو داشتن، توی شرایط سخت کار میکردن توی برف و بارون و زمستون و سرما، و سکانس های فیلم هم دیدید برحال توی آب و مرداب و باطلاق، ولی تو همون سرما بازیگر و بقیه خوشبختانه خیلی خوب همراهی
میکرد. بله. با اینکه به نظرم فیلمنامه ضعیفی داره و به خاطر فیلمنامه‌شه که در واقع مشکل پیدا میکنه، اما خیلی داوران فیلمو به خاطر فیلمنامه‌اش کاندید کردن و این مسئله به هر حال سلیقه‌ایه، احتمالاً من دارم اشتباه میکنم، ولی فکر میکنم که ضعف فیلمنامه باعث شده که این فیلم برجسته نشه. و فیلم به هر حال توی نه تا فیلمی که فارابی تولید کرده فکر میکنم که جزو بهترین هاست.
یعنی بالا البته اینجا رو من بگم استاد بنده اید، ولی من فکر میکنم قطعا شما یه بار دیگه، چون من خودم روز اول
فیلمنامه از اون تمام چیزهایی که به نظر میاد که میتونسته جذابیت اکشن داشته باشه پریده. حالا اینو شاید به خاطر اینکه مثلا خواسته یه جوری جاسنگین باشه و خیلی مثلا فیلم بچه ها نشه و فیلم اکشن نشه و اینا، نمیدونم به چه دلیل.
نه قطعا ما اصلا الزامی نبود که به سمت یک فیلم اکشن بریم و اصلا از اولم برنامه ریزیمون این نبود، ولی واقعا
از اول برنامه‌تون برای پرفروش شدن نبود.
حالا چرا من اصلا اول فیلمنامه رو که خوندم، حالا خودتون بهتر میدونید من تو حوزه دفاع مقدس شاید بیشتر از همکارانم کار کردم، یکی از چیزایی که ابتدا واقعا منو جذب کرد فیلمنامه بود، قصه ای که احساس میکردم متفاوته، یعنی شاید اون چیزی که شما میگید در واقع در متفاوت بودنشه نه در ضعفش. آره در متفاوت بودنشه و همین متفاوت بودنش احساس میکردم میتونه کار رو جذاب بکنه، خصوصا برای مخاطب امروز و البته کارشناسان.
ولی به هر حال آبرومندترین فیلم توی نه تا تولید فارابی تا اونجا که من الان یادم میاد همینه. حالا بریم سر همون بحث اصلی، این که فیلم دیروز گفتیم که فیلمسازی دولتی و فیلمسازی ارگانی غالبا ناموفق از آب در آمده در گذشته، دیروز و پریروز این بحث بود، و اینکه مثلا پارسال سازمان اوج موفق نبود توی تولید فیلم ولی امسال با دو تا فیلم موفق ظاهر شده و به نظر میاد که به خاطر اینه که تو زمینه‌های تولید کرده که خیلی بچه‌های اوج میشناسنش، یعنی زمینه‌های مربوط به جنگ و زمینه‌های خاص و تخصصی جنگ، یعنی مثلا اینکه مادری جزء یکی از مادرای بچه‌های سازمان مجاهدین خلق که رفتن توی اردوگاه اشرف آمده بچه‌ش رو ببینه و نمیتونه، خب این چیزی که خیلی اصلا از تاریخش و جزئیاتش خبر ندارن ولی سازمان اوج اصلا توی این کار کاملا وارده. در مورد فارابی نمیشه گفت که در یک کار به خصوصی وارده، یعنی نمیشه گفت که مثلا فارابی متخصص فیلم‌های تاریخیه، متخصص نمیدونم یه نوع خاص از فیلمه. این نکته باعث میشه که اصلا آدم به فکر این بیفته که فارابی شاید الان دیگه دورانش گذشته، یعنی شاید باید به طور کلی مثلا فروخته بشه و مثل دیروز گفتم مثل پرسپولیس و استقلال که فروخته شد، یعنی قیمت گذاری شد و فروخته شد. فقط مشکلش اینه که یعنی این پیشنهاد غیر عملیه به این دلیل که فکر کنم هر قیمتی برای فارابی بذارین کسی نمیخره. شما اصلا نظرت راجع به فیلمسازی فارابی نه فیلمسازی ارگانی به طور کلی، چون یه وقت میبینیم که حوزه میگه که حوزه هنری میگه من 200 سینما دارم و موقعی که پای پر کردن این سینما ها میاد نمیتونم فقط به تهیه کننده هایی که فیلم تولید میکنند اتکا کنم، باید یه چند تا فیلم خودم تولید کنم. یا اوج میگه من مثلا تخصص جنگی دارم در مورد مسائل مربوط به جنگ و نظامی و از این حرفا، نمیشه به کسان دیگه اعتماد کرد، خودم میتونم فیلم رو درست در بیارم از آب. اما فارابی به طور کلی اصلا نظر درباره این که دوران فارابی گذشته یا نه چیه؟
والا عرض شود من تو این بخش نه برای که به خاطر که این فیلم رو با فارابی کار کردم، من تو ادوار گذشتم خیلی قدیمم کار کردم. من به نظرم فارابی یک وظیفه ای رو شاید به خوبی انجام میده و اون که فارابی وظیفش برخلاف سازمان اوج یا مثلا بنیاد حفظ آثار و روایت، وظیفش خیلی جامعه تر از اون است، یعنی هم قراره به فیلم های مثلا ارزشی و استراتژیک و دفاع مقدس بپردازه، هم فیلم اجتماعی تولید کنه، هم فیلم هنری تولید بکنه، چون وظیفش در واقع مشارکت و حمایت است از کل سینما.
همین مشکلش نیست؟
نه آخه این بخشش سلیقه است که حالا چه امکان داره تو دوران مدیریت مدیران مختلف سوق بدن پروژه ها رو به سمت بیشتر یا کمتر، ولی من به نظرم میاد که فارابی رو نباید صرفا محدود بکنیم به یک کمپانی تولید، چون به نظرم میاد اگر این فیلم ها به آدم های اصطلاحاً این کار واگذار بشه قطعا نتیجه موفق، یعنی چون واقعا فارابی از مرحله اول که میگذره حداقل من تو برخورد باشون بودم خیلی دخالت نمیکنه، نظارت میکنه کاملا ها، ولی وقتی که یک فیلم
نامه مرحله اولش مهمه، مرحله که دارن فیلم نامه رو بررسی میکنن تصویب میکنن، کسانی که دارن این کار رو میکنن آیا ایده هاشون تمام نشده؟ آخه ببین یک سازمان مثلا بعد از 20 سال 30 سال کار، ببینین نسلی که توش داره کار میکنه، مدیرانی که کارشناسایی که توش دارن کار میکنن، ایده هاشون عملا به پایان رسیده، تمام شده.
خب چیزی من میگم از نظرم میاد که خب صرفا بر اساس ایده های خودشون کار نمی کنن، ایده هایی که
آره، ولی به هر حال
ولی من تو حوزه هنر
این موضوع من فکر کنم در مورد تلویزیون هم صادقه ها، این که توی سالهای اخیر سریال های موفق کم داشتیم شاید یه دلیلش این باشه که در مورد شوراهای طرح و برنامه و بررسی فیلمنامه در تلویزیون هم دیگه چیز شدن، به اصطلاح همه ایده هاشون رو مصرف کردن، همه فکرهایی که میتونن داشته باشن و اصلا شیوه وارسی فیلمنامه‌شون خیلی محتاطانه پیرمردی به اصطلاح محافظه‌کار و تکراری شده.
حالا امسال اتفاقا من واقعا خودم فیلمای فارابی رو که دیدم، چون من فقط در جریان یکی دو تا فیلم بودم بیشتر نبودم، اتفاقا احساس کردم توی مدیریت جدید اتفاقا جسارت خیلی بیشتره. یعنی یک فیلم مثلا مثل شماره 10 هم دارن، متروپول هم دارن و فیلم های دیگه که خود شما بهتر میدونید.
مدیریت جدید که اصلا فرصتی نداشت، یعنی مدیریت جدید
تمام
کی آمد؟ این مدیریت آقای جوادی کی آمد؟
از سال گذشته اومدن دیگه.
یعنی چقدر فرصت داشت که واقعا سیاست
از من میدونم حدودا از مهر ماه سال، یعنی تمام فیلم های امسال قطعا نتیجه این مدیریت، هیچ فیلمی نداره که شاید یکی استثنا نتیجه.
چرا در مورد پروانه ساختا اینقدر تعلل شد؟ یعنی شاید این مشکل باشه که از مهر ماه تا آخر تابستون بیشتر از 35 تا پروانه ساخت صادر نشده بود.
حالا یک بخش اون بخشش که مربوط میشه به وزارت ارشاد، اون که یه بخش دیگه است، ولی بخشی هم که مربوط میشه به فارابی، خب فارابی هم در واقع محدود میشه به بودجه که بهش اختصاص داده میشه. بودجه حالا گاهی وقتا دیر
بودجه فیلمنامه که چیزی نیست.
حالا میدونم، حالا فیلمنامه آره، ولی به هر حال این بودجه و تصمیم گیری ها، یعنی در واقع شاید سال گذشته فارابی مجبور بود، من خودم میذارم جای مدیران اونجا میگم، مجبور بوده فیلم هایی که از قبل برنامه ریزی شده رو به نتیجه برسونه پارسال ارائه بده.
خب همینه میگم اون که پس یه مقداری کار مدیریت قبلیه که در واقع وقتش گرفته،
سال پیشو میگم. آره امسال یعنی از مثلا اسفند ما و فروردین امسال دیگه قطعا کاملا زوم کردن رو فیلم های دوره جدید، که من مهمترین ویژگی تو فیلم های امسال دیدم، گفتم اولا تنوع جسارته، چون واقعا بعضی موضوعات رو همین که میگید سازمان اوج هم جسارت نداره بسازه، و ضمن این که به هر حال فارابی چون یک کمپانی صرفا نیست دیگه، یک سیستم مدیریتی که وظیفش حمایته، خب اگر مثلا امسال نمیدونم 9 تا 10 تا فیلم احتمالا تو جشنواره داشته، اگر حداقل 50% از فیلم ها فیلم های موفقی باشن، حالا چه تو بازتابی که تو با مخاطب دارن، چه مثلا نهایتا هیئت داوران جشنواره و حالا بررسی کارشناسی، قطعا موفق بودن چون بخشش هم صدیق است.
من اتفاقی که امسال افتاده، یعنی از این 9 تا فیلم شاید مثلا بگیم نصف بیشترش کاملا ناموفقه، به حساب خود فارابی نمیذارم، برای اینکه همونجور که گفتم تا پایان تابستون داشتن تعلل میکردن و این تعلل یه معنای این هم داشت که ما میخوایم مثلا